بیانات مقام معظم رهبری معتزله العالی انشاءالله خواهیم شنید و به پایان خواهیم برد این بخش رو. اما دوستان خوبم 3553 برای ارسال نظرهای شماست، لطفاً ما رو در فضای مجازی هم تنها نگذارید با آدرس @radiomaarif. در این لحظه می‌خوایم گنج سعادت رو براتون پخش بکنیم، همراه میشیم با استاد فلاح و بیشتر آشنا میشیم با فضائل و رذایل اخلاقی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله یک بار دیگه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای اینکه ما بتونیم با رذیله تهمت مبارزه بکنیم و این رذیله رو در وجود خودمون کاملا سرکوبش بکنیم، نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم در سایه عمل کردن اونها به این هدف عالی برسیم. رذیله بسیار خطرناکی که اگر حواسمون نباشه و ما گرفتار اون رذیله بشیم، خلود در جهنم و در یک تلی از آتش جهنم در انتظار ما هست. رذیله‌ای که اگر گرفتار اون باشم، من در وضعیت حساب و کتاب باید در یک باطلاقی از لجنزار قیامت منتظر باشم تا حساب و کتاب دیگران رسیدگی بشه. بعد از آنی که حساب و کتاب دیگران رسیدگی شد، حالا نوبت من بشود یا نشود. رذیله‌ای که در دنیا تاوانش با تهمت مقابله. رذیله‌ای که در دنیا ایمان انسان رو مثل یخ آب میکنه و هیچ چیزی ازش باقی نمیذاره. رذیله‌ای که اگر گرفتارش من باشم، بین من و برادران ایمانیم حرمت برادری رو کامل از بین میبره. رذیله‌ای که سنگینی اون از سنگینی آسمان بیشتره و زشتی و بهتان اون یک وقاحت و زشتی بسیار تلخی رو امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که این رذیله با خودش داره. امیدوارم که انشاءالله دقت کرده باشیم. همه اینها نکاتی که به ما کمک میکنه انشاءالله با ترک این رذیله و سایر رذایل بتونیم یک زندگی فضیلت محور رو برای خودمون بسازیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی متشکرم که قبول زحمت کردید و ما باز هم در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. ما هم به شما عادت کردیم.
سلام داشتید رضا بزرگوارید. حاجی این رذیله که اینقدر تلخه، اگه من بخوام ان شاء الله ترکش بکنم، چه کمکی به ما میکنید تو؟
هر سبت که خب توی روایات این راهکارهایی رو بله مطرح کردن. مقدمتا عرض میکنم و انشاءالله ورود کنیم و چند تا روایت که هست رو خدمت شما و عزیزان شنونده مشرف بشیم و قرائت کنیم. عوامل چیا بودن اگر یادتون باشه؟
جهل بود اولیش، توجیهگری بود.
خب تک تک ببینید، پس جهل رو باید تبدیل به یقظه و بیداری و آگاهی کنیم.
بله،
این خودش یک راهکار. اگر کسی طالبه که از تهمت در بیاد، باید از جهل در بیاد و توبه جهل اتفاق نمیفته مگر به یقظه، مگر به بیداری و آگاهی. خب تند روی باید کنار بگذاره، حالا با خودش کار کنه، ممارست کنه و تند روی نداشته باشه، چه تو حوزه رفاقت و معاشرت با رفیقش، خانوادهش، گروه، تشکیلات، احزاب و فضای سیاسی کشور. حواسش باشه که تندروی یک تخلفه و خلاف تربیت دینی به حساب میاد. توجیهگری، دروغگویی، پنهانکاری، جاه طلبی، زیاده خواهی، حسادت، تلقی غلطی که از هدف و وسیله داشت، اینا رو جبران کن. و تکلیف بازی رو بذاره کنار، نیاد به اسم حفظ و دفاع از ارزشات برای خودش تکلیف بسازه و بیاد هم برای خودش و هم برای همه مردم جامعه و عزیزان و بزرگان و شخصیت‌های بزرگ کشور
زحمت
درست کنه. و لطفاً لا تزکوا انفسکم، خیلی خودشون رو قبول داشتن، من بعد به این آیه قرآن توجه کنم، نهی دلالت بر تحریم داره، خدا نمیخواست یه تعارف کرده باشه که این خودستایی رو بذارید کنار، که اگر میخواید از تهمت و رذیلت تهمت اگر بخوایم مبرا بشیم، پاک بشیم، طهارت بگیریم، لا تزکوا انفسکم، خودتون رو تزکیه نکنید، خودتون رو پاک ندونید و خودستایی نکنید. و با این حال اینه که عرض کردم مرتبط با راهکار، باز اضافه عرض میکنم که تجدید ایمان، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، آزرد خاطرم ز خدایان نوپدید، تجدید لا اله و ایمان
مرسوس.
بله، باید ایمان تجدید بشه تا از سبت که تهمت و رذیلت تهمت بره کنار و فضیلت و فضائل بیاد در اون جان، جان با ایمان نزول اجلال کنه. خب باید از تهمت و اهل تهمت و جا و موازی که هستند و دارن اجتناب کنیم، چون اهل تهمت خیلی جلب و سلیته هستند. تکرار میکنم، باید از جا و موازی که هستند و دارند و تهمت که خودش برای خودش موضعی داره و موازی، عملا اونجا ما پیدامون نشه. آقای امام صادق سلام الله علیه فرمودن اتقوا مواضع تهم، خودتون رو در مزان تهمت قرار ندید، که معمولا کجا استفاده میشه؟ راجب این بند خدایی که بهش تهمت میزنن، این حدیث رو اینجا استفاده میکنن که در مواضع و مزان اتهام قرار
نگیرید.
به نظرم این حدیث قابل استفاده است که آقا امام صادق سلام الله علیه از جمله دارن میفرمان آهای کسی که تهمت میزنی مبادا در مواضع تهمت سرکلت پیدا بشه، یعنی شامل حال اینا هم
میشه
این دستور، نه فقط اون بیچاره که ارسابت میترسید که یه وقتی متهم بشه جایی مثلا خودش رو در مزان تهمت قرار نمیداد. خدا رحمت کنه همه رفتگان شما و عزیزان شنونده رو، که پدر مرحومم آقا جانم که در قید حیات بود، ایشون هیچ وقت در شهرستان بابل از جلوی شهربانی قدیم رد نمیشد و از جلوی دادگستری رد نمیشون، خوف این رو داشت که کسی ایشون رو اونجا ببینه مثلا یه اتهامی وارد کنه. بله، خیلی خیلی مراقبت میکرد. اتقو مبازد تو هم.
یه سوالی اگه اجازه بفرمایید مطرح کنم. شما توی جلسات قبل که بحث حقیقت تهمت رو مطرح میکردید، دوتا فاکتور مهم رو برای تهمت بیان کردید، یکی این که تهمت دروغه، نسبت دروغه، و دوم این که معمولا تهمت و اون کسی مورد تهمت واقع میشه اصلا حواسش نیست، یک دفعه دفعتا متوجه میشه که مثلا بهش تهمت وارد شه. چیزی که دروغه، چیزی که قراره از پشت سر به من اصابت بکنه، من چجوری خودم رو در موضعش قرار ندم؟
احتمالا شما مورد اتهام واقع بشه. بله. به هر دلیلی دقیق بفرمایید، ولی دستور اینه که خودت زمینه رو برای بعضی از نگاه‌ها و استعدادها فراهم نکن که ورود کنن باعث زحمت تو بشن، یعنی تیر اول دریافت تهمت رو خودت باعثش نشو.
درسته.
سعی کن جلوی چشم اینجور آدم ها پیدا نشه. درسته که اینا استعدادشون اینه، ولی خب گاهی وقت جای دیگه مشغولن، حواسشون به شما نیست، ولی شما خودت اومدی اون ور رد شدی و بهانه درست کردی و دستور اینه که از اون ور رد نشو و یا اونجا پیداد نشه. به گمانم از جمله روایت مثل این روایتی که از آقا رسول الله نقل شده که از یک مسیر دو دفعه رد نشو، رفتی از یک مسیر دیگه برگرد، دقت بفرمایید، شاید دارن دفع ضرری از این بند خدا و مؤمن میکنن که تو وهله رفتنت حواست نبود یا اون کسی هم که اهل تهمت بود تو رو ندید، دفعه بعد از این ور دوباره نیا که خودت زمینه رو براش فراهم میکنی، دوبار تو رو ببینه میگه چقدر این ور رفت آمد میکنه. برای چی میره؟ شروع میشه دیگه. زمینه استارت تهمت برای خودت رو خودت فراهم نکن که دیگران که اهل تهمتن خودشون نقدن نزده دارن آره با تهمت ملق میزنن.
آره. این مثال درسته بزنیم که مثلا بعضی از افراد هست جسارت میکنن ببخشید میرن مثلا یک سری شیشه های مخصوص یک مایه مسکری رو تهیه میکنن به جهت قشنگی و حالا استفاده دیگه، بعد اینو میارن تو خونه به عنوان حالا دکوری یا چیزی از استفاده. کسی میاد این شیشه خالی رو میبینه، بعد میگه مثلا این بنده خدا خدای نکرده گرفتار این معضل بوده.
بله دیگه، اگر میبینه اتهام وارد میشه باید احتیاط کنه دیگه.
درست.
عقل میدان میاد و پیشنهاد و دستور احتیاط رو میده. ولی اگر کسی نه دیگه مثلا محل نمیذارن، اینم یک مثلا دورریز بوده الان اومده ازش استفاده خوب کرده و کسی هم ذهنش اونور نمیره، شاید مانعی نداشته باشه که جامعه با سوگ عصب چنین استعدادی رو داره که ذهنش بره جای دیگه.
بله
آره، یا تعداد آدمایی که جامعه نگیم، هم به همه اتهام وارد نکنیم، توی جامعه هستن آدمایی که زنان و مردانی که این استعداد رو دارن که با دیدن مثل اینجور شیشه ها اتهام وارد
کنن. بله.
خب در ادامه سعی کنیم به خاطر تهمت هایی که میشنویم با این جماعت درگیر
نشیم،
دهن به دهن نشیم. خب چه کنیم؟ یک کسان به نظرم یه طرحی بریزیم، یه گفتگوی انجام بدیم با این اهل تهمت، به اینا بگیم آقا این تهمتی که شما به ما زدید و معتقدید در ما هست، ما که هرچه هستیم به شما نسبت نمیدیم، لطفاً شما هم هرچه هستید به ما
نسبت
ندید، دعوا باید تمام بشه. ولی اهل رذایل و رذالت معمولاً داستان تمام نمیشه، تازه اول کاره. ولی خب ما سعی کنیم دیگه. یادگاری عرض میکنم، این که نباید به کسی تهمت بزنیم یه دستور دینی، شک نکنیم. تمام.
بله.
تاوان و عقوبتش هم اگر باشه که هست، مال ماست. گفتیم تجسد و تجسم اعمال داره، جهنم اون عرصبت که لجن و زردابه هایی که یاد کردیم. ولی گاهی اوقات با واسطه بی واسطه علنن یا بفرمایید مخفی یا علنن مخفی ما از بعضی رو تهمت میشنویم، خیلی هم جسور و گستاخانه. به نظرم نباید با اینجور آدم ها و براشون اصلا وقت بذاریم و بخوایم مثلا ما ادبشون کنیم. چرا؟ به نظرم کار داریم و کاری که ما داریم مهمتر از این حرف هاست که برای اینا وقت بگذاریم و کار مهمتر داریم. و پیشنهاد میکنم هر وقت از کسی، از زنی یا مردی، گروهی، حزبی، با هر اسمی، به اسم ارزش‌های دینی و غیر دینی، تهمت و افترایی شنیدیم، به جای محل گذاشتن به اونا و دهن به دهن شدن با اونا، به نظرم یک کتاب خوب بخونیم، این معرفت خودمون رو در ساحت همین از جمله شناسایی تهمت بالا ببریم.
با تلخیش چیکار کنیم؟
خب آره آره. الهی گیرم که حسن را ببخشی با خاطره گناه چه کنه. آره. آره، سر در چاه تنهایی ببریم، بگیم و اون انعکاس صدای غربت رو از چاه تنهایی خودمون بشنویم. من جناب عطاوکی خیلی اوائل ملتفت نبودم، یعنی خب اصلا حالیم نبود، بچه بودم و گاهی قد کنار پدرم که میرفت سر زمین کشاورزی میرفتم، خدا رحمت کنه همه رفتگان شما و عزیزان شنوندن. خب اینا میرفتن محل دشت و زمین کار میکردن و برای این که مثلا هوا گرم بود یه هندونه خونکی هم بخورن، اونو به ما میگفتن ببر بنداز تو چاه. ما می اومدیم کنار چا مینداختیم. خب اون تلپی که صدا میکرد، انعکاس صدا، بهانه میکردیم، حرف میزدیم و مثلا سرگرم بودیم و صدای خودمون رو میشنیدیم. بعدن که خوندم که آقا امیرالمومنین سر در چاه غربت میکرد و حرف میزد، منتقل شدم که هیچ کس طاقت شنیدن غربت امیرالمومنین رو جز خود امیرالمومنین نداشت. خودش با خودش حرف میزد، انعکاس صدا، و میشنید که چقدر غریبه. واقعا دیگران طاقتشو نداشتن. بعضی وقتا از بعضیا که یواشکی همراه حضرت میومدن، حضرت میپرسید شنیدی من چی گفتم؟ مثلا اون میگفت نشنیدم. توقعشون این بود که به گوش کسی نرسه، که خیلی حقیقتا سنگین. بله به قول شما با خاطره اون تلخی چه کنم. ما اینجوری جناب اتابکی پیشنهاد میدم اگر یک وقتی تهمتی اتفاق افتاد بر ما و علیه ما، ما سراغ کتاب خوب بریم و با خوندن کتاب خوب سعه ادراکی پیدا کنیم و بزرگ بشیم و واقعا هم بزرگ میشیم. اونایی هم که به ما تهمت زدند و میزنن یواش یواش و بیش از پیش کوچیک میشند و کوچکتر میشن و خدای متعال با اعتنا به ما عملا اونا رو تو اون خفت تهمتشون رها میکنه و میبینید که با گذر زمان طولی نمیکشه با مطالعه ما انسان جدیدی میشیم.
درسته.
و حقیقتا با این ادراکات تازه و اتحادی که بین عاقل و معقول و معلومات جدید میفته، ما عزیز الوجود تر از قبل در میایم و میبینید دیگه این آقا خواست و این خانم خواست تهمت بزنه، ولی عدوی بی فکر همقا شود سبب خیر اگر خدا خواهد و ما ارتقای وجودی پیدا کردیم. من شخصی رو میشناسم که حقیقتا سالهاست این کار رو میکنه و به جای مواجه شدن و دهن به دهن شدن با آدم های بی تقوا، معمولا با کتاب و معرفتش رو نشت داده و اینجوری بالا میره. فقط براش میترسم، هر وقت راجبش فکر میکنم براش میترسم که خدا کنه کتاب و کتاب خونه کم نیاره.
عجب.
آره، چون اهل تهمه دست از سر آدم های مظلوم بر نمیدارن. خب به نظرم دیگه از دل تهدید تهمت یک فرصت برای خودمون درست کنیم، اینم یه راهکار. و پرهیز از آدم ها و خانواده ها و گروه هایی که راحت تر از آب خوردن به دیگران تهمت میزنن. خب آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن اول الناس به تهمه، سزاورترین مردم به تهمت کسیه که من جالس اهل تهمه. تو که میخواستی به تهمت نزنن، چرا رفتی تو مجلس آدمایی که دست به تهمتشون روونه؟ از اونا پرهیز کن، از مجالست با اونا. تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. المجالستو مؤثره، الرفیق ثم الطریق. تو اینا رو انتخاب کردی که اهل تهمت بودن، قاعدتا با تو رفاقت میکردن، در تو تأثیر میذاشتن. سزاوارترین مردم اول الناس به تهمه من جالس اهل تهمه، کسی که خودش راه بده به اینا و در مجلسشون راه پیدا کنه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ایاک و مباطن تهمه، از رفت و آمد به جاهایی که متهم میشی پرهیز کن. و المجلس المزنون به حسو، از آمد و شد به مجلس آدمای مزنون هر سبت پرهیز کن، کناره بگیر. فان قرین السوء یقر جلیسه، چون دوست بد هم نشین خودش رو هم فریب میده و مبتلا میکنه. حالا اینم اهل دود تهمت میشه. یکی دو تا روایت دیگه هم هست، چون وقت نداریم انشالله برنامه بعدی یادم بندازید خدمتون و عزیزان شنونده قرائت میکنم
انشالله. خیلی متشکرم. قرار شد که اگر میخواییم تهمت رو بذاریم کنار، آگاهیمون رو بالا ببریم، اهل یقظه بشیم، تندروی رو کنار بزنیم، عواملی که موجب تهمت بود مثل حسادت، مثل غیبت، مثل اینکه انسان توجیهگری داشته باشه، مثل اینکه انسان خدای نکرده خیال پردازی های بیمورد در مورد دیگران داشته باشه رو کنار بذاریم، ایمان رو تجدید بکنیم، اجتناب از مواضع تهمت داشته باشیم، با اهل تهمت معاشرت نکنیم و با اهل تهمت هم توی بحثشون وارد نشیم و دهن به دهن نشیم. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
تکرار برنامه گنج سعادت امشب ساعت امروز عصر ساعت 18:30 از رادیو معارف مجدد پخش خواهد شد. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده باشید ندای فطرت رو، یه معرفی آثار شهید آیت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه است.
رادیو معارف با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری برگزار می کند.
ندای فطرت،
مسابقه رادیویی.
مخاطبان ارجمند رادیو معارف سلام، روزتون بخیر. آنچه تقدیم شما میشه مسابقه ندای فطرته. اگه شما هم تمایل دارید در مسابقه ندای فطرت شرکت کنید، میتونید توضیحات آقای دکتر احسان بابایی، محقق، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی رو بشنوین. و نکته مهم اینه که سؤال برنامه از کلام ایشون تر خواهد شد. بنیاد شهید مطهری هر روز به قید قرعه به 3 نفر از عزیزان شرکت کننده در این مسابقه کارت هدیه 5,000,000 ریالی تقدیم خواهد کرد. توضیحات کارشناس محترم رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. یکی از ویژگی هایی که شهید مطهری برای اسلام ذکر میکنه جامعیت. طبیعیه که پیامبر اکرم که خاتم النبیین هست و اسلام دین خاتم و کامل محسوب میشه، لازمه این خاتم بودن جامعیت. هر آنچه که برای هدایت و سلامت جامعه بشری نیاز هست اسلام به اون پرداخته. یکی از جلوه های جامعیت اسلام وجود حکم جهاد در اسلام. اینکه ما در اسلام حکم جهاد داریم اولا نشانه واقع بینی اسلام. وجود ظالمین، کسانی که به دیگران ظلم و تجاوز میکنن، عامل شر هستن، عرصه رو برای زندگی دیگران تنگ میکنن، یک واقعیته. در طول تاریخ چنین افرادی و گروهایی همیشه وجود داشتن. خب مقابل اینها چه باید کرد؟ اگر حکم جهاد، اگر حکم دفاع نباشه، ظالمین برای خودشون حد و مرزی قائل نیستن. بنابراین وجود حکم جهاد حکایت میکنه از واقع بینی اسلام. در رابطه با حکم جهاد یه نکته ای رو شهید مطهری مطرح میکنه که بعد تربیتی داره و اون مسئله روحیه جهاد و آمادگی برای جهاده. شهید مطهری در مورد بعد تربیتی جهاد این مسئله رو مطرح میکنه که برخی خصوصیات، برخی ویژگی های اخلاقی فقط در عرصه عمل به بروز میرسه. شجاعت رو مثال میزنه. افراد تنها در گوشه کتاب خونه با خوندن کتاب شجاعت کسب نمی کنن. این عرصه عمله که روحیه شجاعت رو در انسان زنده میکنه. نه تنها فرد بلکه جامعه هم همینطور. جامعه هم تا زمانی که با عرصه های سخت روبرو نشه روحیه مقاومت، روحیه جهاد، روحیه شجاعت در اون شکل نمیگیره. چند جمله از شهید مطهری بخونیم. همه کمالات روحی در مکتبها و مدرسه ها حاصل نمی شود. مثل شجاعت در مقابل دشمن. آیا انسان با خلوت نشینی و مبارزه کردن با هوای نفس می تواند شجاع شود؟ شجاعت جز در مکتب جهاد عملی برای انسان حاصل نمی شود. چیزی است که اگر انسان بخواهد در روحش پیدا شود، باید در عمل درگیر شود تا آن را کسب کند. کتاب تعلیم و تربیت در اسلام صفحه 166. تا نکته دیگر از ندای فطرت، خدا نگهدار.
با توجه به صحبت‌های کارشناس برنامه لطفاً به این سوال پاسخ دهید. کدام گزینه به جنبه تربیتی جهاد اشاره می‌کند؟ 1. ایجاد لطافت روح در انسان. 2. ایجاد روحیه شجاعت و مقاومت در فرد و جامعه. 3. نشان دادن ضعف دشمنان. 4. معرفی نفاق و منافقین. شنوندگان گرامی، اما برای شرکت در مسابقه و نصب برنامه کاربردی شهید مطهری، عدد 1 را به شماره 1404404 ارسال کنید. همچنین برای مشاهده اسامی برندگان و دسترسی رایگان به تمامی آثار استاد شهید مطهری می توانید به وبگاه بنیاد شهید مطهری به نشانی مطهری.ir مراجعه فرمایید. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید. کدام گزینه به جنبه تربیتی جهاد اشاره می کند؟ 1. ایجاد لطافت روح در انسان. 2. ایجاد روحیه شجاعت و مقاومت در فرد و جامعه. 3. نشان دادن ضعف دشمنان. 4. معرفی نفاق و منافقین. تا فردا و یه مسابقه ندای فطرت دیگه، خدا نگهدار.
ایران سرای پیروان عقل و دین.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید.
ای سرای شور و عشق و امید.
این سرزمین نور و قرآن و یقین.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد
میکوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم امروز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سربلندی بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی. بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران،
ایران، ای سرای شور و عشق و امید.
ای سرای شور و عشق و امید.
سال
1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
دوستان خوبم، رهبر انقلاب اسلامی مدظل‌العالی فرمودند 8 سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست، گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایه گذاری کند. بله دوستان خوبم، هفته ی دفاع مقدس رو داریم می‌گذرونیم و در راه فتح قله ایم، و همین جمله شعار این هفته ی دفاع مقدس قرار گرفته و انتخاب شده. شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی هم عنوان چهارمین روز این هفته است، یعنی همین امروز. در دوران دفاع مقدس گنجینه‌های خیلی زیادی داشتیم و همچنان هم هستند، انشاءالله که زنده و پاینده باشند. همون روحیه مقاومت و ایثار و شهادت طلبی، همون صبوری و استقامتی که در رزمندگان وجود داشت، همون جانفشانی جانبازا و آزادگان با وجود دردها و رنجهایی که متحمل شدن. باید این گنجینه های معنوی عظیم رو حفظ کنیم و مانع از فراموشی یاد و خاطره شهدا